عملکرد متفاوتی از چینی ها دیدیم. به نظر من اگه یه خورده برگردیم عقب‌تر
بله.
خیلی بهتر میشه حالا این فضا و حالا رو کرد و اقدامات چین رو بهش برداشت. خود شما اگه دقت کنید بعد از جنگ رمضان و حتی جنگ 12 روزه
بله.
چینی ها سعی کردن اون نوع هنجارسازی که ایالات متحده در عرصه روابط بین الملل، حالا در بیانیه که وزارت خزانه داری اوکراین و وزارت بازرگانی چینی ها منتشر کردن، در بخشی از اون آورده که ایالات متحده داره رفتارهایی انجام میده که حقوق بین الملل و هنجارهای روابط بین الملل تضعیف میکنه. خب این موضوع رو ما در جنگ رمضان هم دیدیم، حالا در روز اول که حالا آقای وانگ ای در قالب سازمان ملل اومدن به صراحت محکوم کردن. خب
بله.
این بحث هنجارسازی برای چینی ها خیلی مهمه و سعی میکنن از این منظر و از این مفهوم به نوعی یک رقابت و حالا دعوای حقوقی رو، خب شما رأی وتویی که چین برای قطعنامه پیشنهادی عربستان و بحرین داد رو به نظرم از این منظر میشدید که وارد دعواهای حقوقی شدن. در کتاب سفیر دفاعی چین در عصر جدید که همین تیر ماه تابستون سال گذشته منتشر شد، اونجا آورده به صراحت حالا اسم ایالات متحده رو نیاورده، ولی اونجا میاد اشاره میکنه میگه ما با روندهای یک جانبه و رفتارهای خارج از چارچوب سازمان ملل و نهادهای بین المللی مخالفیم. خب اینجا داره یک هنجارسازی رو انجام میده و سعی میکنه رفتارهای یک جانبه ایالات متحده که خارج از چارچوب‌های بین‌المللی هست و تضعیف بکنه. این یه نکته است. نکته دوم هم ناظر بر این هستش که بر اساس اون کلان روایتی که خود چینی‌ها دارن که میگن ما باید به سمت نظام چند قطبی و اینکه نظم مبتنی بر قواعد بین‌الملل، البته با روایت خود چین، باید به این سمت حرکت کنیم. خب چون چینی‌ها موقعی که این اقدام رو انجام دادن سعی کردن به نوعی مشروعیت زدایی هم بکنن از این رفتار ایالات متحده، یعنی یک بحث حرکت به سمت هنجارها و نرم‌های بین‌المللی البته با روایت خودشون هستش، و یکم بحث مشروعیت زدایی از اقدامات یک جانبه ایالات متحده که حتی منافع خودش هم تحریک کرد. به نظر از این دو منظر میشه بهش پرداخت. و سومین مورد هم این هستش که خب چینی‌ها یه خورده جسورتر شدن نسبت به قبل. خب الان به نظرم این نوع رشد اقتصادی که داشتن سعی کردن اینو ترجمه کنن به حوزه‌های حقوقی و سیاسی. ما تا حالا چینی‌ها رو فقط تو حوزه‌های اقتصادی می‌دیدیم و سعی می‌کردن خیلی خودشون مداخله ندن تو بعضی از حوزه‌های سیاسی و امنیتی و حتی حقوقی. حتی این شایعه هم در رابطه با چینی‌ها بود، می‌گفتن مثلا راجع به ونزوئلا چینی‌ها خیلی نیومدن هزینه کنن. حالا بودن اونجا موقعی که به صد محکم ایالات متحده خوردن، همیشه این به نوعی این چالش رو داشتن که از این زاویه بهشون فکر میگن، چون چینی ها میگن که ما به نوعی رهبر کشورهای موسوم به جنوب جهانی هم هستیم.
بله.
الان چینی ها وارد یک عرصه‌ای شدن که سعی میکنن که اون انگاری منفی که راجبشون هست بشکنن. حالا رأی وتویی که در شورای امنیت دادن، علارغم اینکه فدراسیون روسیه رأی وتو داده بود، میتونستن چینی ها ممتنع بدن، ولی خب موقعی که رأی وتویی رو دادن چند تا پیام داشت. یک اینکه سعی کردن که روند جنگ رو به سمت مذاکره بفرستن و ایران رو با یه پشتوانه حقوقی محکمتری وارد مذاکره کنن. این خیلی نکته مهمیه. نکته دومش این که تو حوزه خلیج فارس این انگاره رو داشتن چینی ها که اگه این قطعنامه تصویب بشه یک پشتوانه حقوقی برای حضور نظامی ایالات متحده منطقه ایجاد میشه که منافعش و تضمین امنیت انرژیش هم تحت تاثیر قرار میگیره. نه به نظرم رفتار چینی ها یه خورده جسورتر شده نسبت به قبل.
بله. آقای دکتر، حالا سوالی که دارم در رابطه با جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا است، این موضوع چینی‌ها در قبال ایران چه تأثیری بر اون جنگ داره؟ آیا باعث میشه که چینی‌ها دست بالا رو پیدا کنن؟
خب به نظرم، حالا نظر شخصی خودم هست،
بله.
من با خیلی دوستان هم صحبت میکنم، گفتم به نظرم حتی این جنگ رمضان رو از یک زاویه بالاتر به نوعی بعد جنگ چین و ایالات متحده ببینیم، چون ایالات متحده با توجه به حالا اون روند نزولی که پیدا کرده سعی میکنه گلوگاه‌های انرژی، منابع انرژی رو به نوعی تو اختیار خودش داشته باشه، چون میتونه از این منظر فشارهایی رو حتی به کشورهای غیر همسوی خودش، حالا سلاحن یا رقیب خودش که منتهیشون چین هستش، وارد کنه.
بله.
خب الان از این منظر بخوایم به قضیه نگاه کنیم، خیلی شاید اون فضا و بستر خیلی راحت‌تر میشه بهش پرداخت و تحلیلش کرد. خب این جنگی که ایجاد شده، خب واقعیتش این هستش که چینی‌ها و ایالات متحده خواه ناخواه، حالا ما تو به لحاظ تاریخی اگه بخوایم بهش بپردازیم، روند جابجایی و گذار نظام بین الملل 16 تایی که انجام شده، 12 تاش با جنگ و حالا خونریزی اون کشمکش بوده، فقط 4 تاش بوده که خیلی مسالمت آمیز بوده. حالا به نظرم روابط و حالا در هم تنیدگی اقتصادی که دو تا کشور داره و حالا اون منافعی که با هم در هم تنیده شده، شاید اون روند تخاصم آمیز رو نداشته باشه، ولی به نظرم چند سالی هست مثلا وارد جنگ سرد اقتصادی شدیم.
بله.
شما روند تحریم ها رو نگاه کنید، روند حالا نوع موزگیری های طرفی نسبت به هم دیگه، حالا اون بحث جنگ تراشه هایی که بود، حالا بحث هایی که هستش، و اینکه حالا به نظرم حتی این کاری که چینی ها انجام دادن میتونه تو نشست حالا تقریبا یه هفته 10 روز اخیر 11 می آقای ترامپ بنا هست بره چین، اینم خیلی گزاری خیلی مهمی هستشون. حقیقت یه ترسی وجود داشت که حالا چینی ها نخوام که مثلا مثل دوره اول آقای ترامپ همراهی کنم و حالا اون بحث تحریم ها رو داشته باشیم، ولی یک نکته حالا مثبتی به نظرم تو رفتار چینی ها هستش که رفتارها یا اقدامات خارج از چارچوب نهادهای بین المللی و سازمان ملل رو خیلی ازش تبعیت نمی کنم. این برای ما خیلی خوب میتونه باشه که حالا چون ایالات متحده به صورت یک جانبه داره رفتار میکنه، آقای ترامپ برخلاف آقای بایدن که خیلی بحث ائتلاف سازی رو مد نظرش بود، کنشگری یک جانبه‌ای داره که چینی ها خیلی ازش تبعیت نمی‌کنن. شاید می‌گن نکته مثبتی باشه که حتی تو روند مذاکراتی آقای شی و آقای ترامپ هم اونو ببینید.
حالا این ترامپی که شما اسمش رو می‌برید واقعا
حیف از ممیز آقا واقعا. و حالا می‌خواستم در رابطه با اون تلاش‌های چین برای به اصطلاح ارز خودشون، پول خودشون، یوان انجام بدن که حالا می‌خوام به عنوان ارز مرجع در مقابل دلار قرار بگیره، این تلاش‌ها در رابطه با اون هم هست یا نه؟
خب نکته ای که به نظرم در رابطه با حتی موضوعات پترولیان مطرح بود، خیلی میخواد برجسته بشه، به نظرم چند تا نکته رو باید مد نظر داشته باشیم.
بله.
یک این که حالا ما بحث حالا کسب درآمد از تنگی هرمز کنترل و کنترل هوشمندی روی تنگی داشتیم، متاسفانه ما یه خورده خیلی احساسی برخورد کردیم و فوری گفتیم میخوام پترولیان رو چیز کنیم، خیلی تقویت کنیم، بریم به سمت یه خورده. به نظرم اگه واقع بینانه تر نگاه کنیم، اول باید موضع خود چینی ها رو ببینیم اصلا میخوام به این سمت حرکت کنم، چون اون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم تا شاید چند سال پیش خود چینی اصلا نمی‌خواستن با ایالات متحده سرشاخ بشن.
بله.
حتی بعض نظام بین‌الملل اونا قائل به یک نظام بین‌الملل مسالمت‌جو و حالا خیلی صلح باشه که بتونن خیلی روند رشد اقتصادیشون در پیش بگیرن و اون روند رشدشون رو پیش ببرن.
بله.
ولی خب این نکته رو به نظرم اولین سوال اینه که آیا خود چینی دنبال اینه که پترویان مطرح کنه؟ تقریبا یک ماه قبل از شروع همین جنگ رمضان آقای شی جی پینگ یک مقاله یا متنی رو توی حالا مجله کیوشی که مجله حزب هستش کمونیست مطرح کرد و اونجا منتشر کرد و گفتن که من از حالا مقامات خود چین میخوام که بحث یوان دیجیتال و ارز یوان رو تقویت کنم.
بله.
یعنی به لحاظ نظری این انگاره رو خود چینی ها دارن. البته از سال 1996 تقریبا خودشون این موضوع رو مد نظرشون بود، ولی خب یه خورده شکست خورده، یه خورده ندونستن. 2012 به بعد دوباره تلاشایی رو انجام دادن و حتی بورس شانگهای رو آوردن بر اساس ارز یوان و حالا خیلی نشد. ولی خب یک نکته‌ای که راجع به یوان و حالا خود پترودلار به نظرم تو این وقایع اخیر خیلی برجسته شد اینی که پترودلار در برابر بحران‌های ژئوپلیتیک نشون داد که شکننده است. در نقطه مقابل چون توجه به این نکته از این منظر خیلی مهم هستش، اینی که میتونه روند رشد و حالا به نوعی بالا اومدن پترولیوم نسبت پترودلار رو مشخص کنه. این نکته که میخوام عرض کنم اینه که پترودلار در برابر بحران‌های ژئوپلیتیک خیلی شکننده است، در نقطه مقابلش پترودلار یک رشد انفجاری رو در بحران‌های احتمالی میتونه داشته باشه. یعنی ما انتظار یک رشد تک خطی رو از پترولیوم نباید داشته باشیم. این نقطه افتراق این دوتا ارزی هستش که عرض کردم خدمتتون. ولی یک نکته ای که وجود داره اینی که ما نباید انتظار هم داشته باشیم که پترولیوان که اگه بخواد رشد کنه پترودلار سقوط کنه. به نظرم در خوشبینانه تا این حالت میتونن به عنوان دو تا ارز موازی حرکت کنن، ولی این هم منوط به نوع رفتار چین هستش که چقدر بخواد براش نهاد سازی کنه. ولی با توجه به رویکردی که چین داره و حالا اقداماتی که به نظرم حتی در رابطه با تایوان، در رابطه با رویکردهای یک جانبه ایالات متحده و اینکه ترک برداشتن لایه‌ها و پوسته نظام بین‌الملل و نظم لیبرال هم داریم می‌بینیم، چین به این سمت حرکت خواهد کرد. ولی روند پترویانمون نباید انتظار داشته باشیم که مثل پترو دلار همینجوری روند خطی رو داشته باشه. در بحران هایی مثل تنگی هرمز، در بحران هایی مثل بحران تایوان احتمالا به این سمت حرکت خواهد کرد. حتما یک گزارش امروز داشتم میدونم از یکی از این خبرگزاری عربی بود، خیلی جالب بود، میگفت حتی امارات هم که از اون اوپک بیرون اومده یکی از هدفاش اینه که بره به سمت پترویوان که 10 میلیارد دلار حالا روابطشون با چینی ها در حوزه انرژی امضا کرده. میگفت حتی این انگاره هم مد نظر اماراتی ها هست. یعنی واقعیتی که وجود داره، این نکته که عرض کردم خدمت که روند پترویوان داره انفجاری بالا میره در قالب این تحولات، همچین موضوعی به نظرم باید پس ذهنمون داشته باشیم که میتونه همچین تحولاتی هم پیش بیاد.
درست. و با توجه به روی کرده چین، همونطور که تو صحبتاتون اشاره کردین، آینده روابط چین و آمریکا رو چطور میبینید؟
به نظرم با تداوم حالا بلن دو سالی که آقای ترامپ داره، البته یه نکته رو قبلش عرض کنم خدمتتون، خیلی چینی ها مایل به حضور افرادی مثل ترامپ هستن تا آقای بایدن. یعنی ما اینو در نوع رفتار، کنشگری و حتی گفتار طرف چینی میبینیم. خب آقای بایدن یک کار که علیه چین انجام داد و خیلی هم هوشمندانه و هدفمند بود، این بود که اومد ائتلاف سازی کرد. این خیلی برای چینی ها هزینه بردار بود و خیلی بهشون فشار آورد. ولی خب آقای ترامپ با توجه به روی کردی که داره، خودش رو کنار کشید، سعی کرد که حالا رفتارهای یک جانبه‌ای رو داشته باشه، از ائتلاف‌های حالا مثل توافقات اقلیمی، نمی‌دونم ناتو، همکاری که با طرف‌های اروپایی داشت. این خیلی برای طرف چینیه به نظرم امتیاز خیلی خوبی بود و به نوعی آمریکا با دست خودش رو تضعیف کرد. اینو در قالب همون بحث هنجارسازی هم عرض کردم،
بله،
و رفتارهای یک جانبه چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ سیاسی. ولی خب یک واقعیتی که وجود داره، یک موضوعی که در روابط واشنگتن و پکن در طی سالیان اخیر بوده، الان هم حتی به نظرم در بازه یکی دو سال اخیر خیلی مهم هستش، موضوع تایوانه. اون میتونه تو موضوعشون خیلی تاثیرگذار باشه و اگه خود چینی حالا بازه 2027 رو خیلی جاها مطرح کردن بخواد به این سمت حرکت کنه، طبیعتا روند و روابطشون به سمت تنش آمیز شدن خواهد رفت. کما اینکه حالا لایه‌هایی که خود چینی‌ها برای خودشون تعریف کردن، لایه‌های پیرامونیشون که هم حوزه شرق آسیا میشه، شرق آسیا، و حالا میایم این ورتر مثلا غرب آسیا، ما کمتر داشتیم که چینی‌ها بیان تو حوزه مثلا غرب آسیا بخوان یه خورده جسورانه عمل کنن، ولی الان دارن جسورانه عمل میکنن علارغم اون سیاست صبر و انتظاری که داشتن، ولی میان توی خیلی از حوزه‌ها ورود میکنن. یعنی این تمایل تو طرف چینی ایجاد شده که بیاد به نوعی یه خوردن با آمریکا یه سر شاخ بشه.
بله.
انگاره رو توش میاد. به نظر من این روابط پیش بره، یعنی اون روندی که داریم میبینیم و ایالات متحده با همین زیر نزولی که داره پیش میره، اقداماتی که آقای ترامپ داره انجام میده، خواه ناخواه ما یک تنشی رو حداقل به عنوان در حوزه اقتصاد بخود پررنگ تر بشه، اینو خواهیم دید. کما اینکه حالا در حوزه تحریم ها خیلی چینی ها به عیان و به وضوح میگن، میگن ما مخالفیم. قبلا
بله.
همچین مدلی رو نداشتیم که بیان اینجوری به صراحت مخالفت
بخوان. بخوان.
بله.
به قول معروف با ترامپ سرشاخ بشن.
بله.
دقیقاً.
ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید آقای دکتر. در هر صورت واقعا نوع رفتار شخصیت ترامپ به گونه‌ای هم هستش که تا به امروز همون هژمونی خود ایالات متحده رو در واقع پایین و در افول هستش.
و اینکه رفتارش نسبت به در قبال کشور ما طوری بوده که استفاده از نمیدونم آقا اینها در حساب فکر نکنم درست بشه. حالا به هر حال خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشین. موفق باشین.
قربون شما برم.
خداحافظ شما.
جهاز انگلیسی ها سیر تنگ سیر تنگ سیر آهای انگلیسی اینجا خونه تو نیست صدای ریسلی خوری تنه کوه و کمر لرزی تر کردن خطا ارده به صحنای بلا انده تنگ سیرا یالا شیر مردا تنگ سیرا رسیده من برا صداب جنگی هزارون بیل مستور فرنگی زنین بر طبل جنگ ای تنگ سیرا که ما افتاده دست شاه زنگی برا ای دیو دشمن زاده پاگر مو مسه تشواد واگر ما مرد تنگ سیرم شرز شیرم لشه تاری زمین نقداد واگر تنگ سیرم تنگ سیرم تنگ سیرم تنگ سیرم جام جام بیسا جام جام بیسا یلا اینجان ویسا اینجان جاتن ما بیل مردیم بلا اهلن بردیم جام جام بیسا یلا اینجان ویسا جام جام بیسا وقتی که شولا را گره زد به آتش کوه و دریا را گره زد به سرهای فرو افتاده خست رکاب اسبان‌ها را گره زد عرق ریزون اگه در کشت زارم اگه بر گرده دریا سوارم ستاد لرز بر اندام دشمن زبر برنو دشمن شکارو هایام له هل دریا هایام له هل مردا هل مردان بندر هل مردان دریا والا شیره دلاور والا جاشوی بندر هایام له هل یالا هل هل و یالا
ساعت 19 و... چرا گفتم 19 ساعت 19 دقیقه 54 ثانیه است و اینجا ایران سربلند از رادیو گفتگو. خب
خب آرش جنگ معاوره چند تا خبر بخونی؟
من همیشه سوالم اینه وقتی طرف حالا همکاره کارت چه تو رسانه؟
بله
حالا هر جای دنیا
مثلا
اجازه است ما چند تا خبر بخونیم، مثلا طرف اگه مثلا اگه اجازه نمیدم دیگه نخونه،
اگه اجازه نه نمیخونه.
نه من اجازه میدم.
خب
بریم سراغ چند تا خبر.
خب خبری که خبر اولی که الان میخوام بخونم این که امکان خرید دارو و شیر خوش با یارانه حمایت مادران فراهم شد.
آره
آره
خیلی خبر خوبیه.
آره پس از ایجاد پویش اصلاح سبد کالای الکترونیک، وزارت رفاه دامنه مصرف یارانه مادران را گسترش داد و امکان خرید دارو و شیر خوش از داروخانه ها با یارانه حمایت مادران فراهم شد.
آره اینم خبر خوبیه.
خوبیه.
آره قبلا یادت مثلا یارانه رو میگفتن آقا باید برید فلان فروشگاه ها.
آره
فقط این نقلامو بخرین. الان اکثر
فروشگاه ها دقیقاً قابل استفاده است.
قصابیا
دامنش هم داره خداشو گسترده، یعنی آره. همه کالاهای حالا ضروری و خوراکی و اینها شاملش میشه.
خب یه خبرم راجع به آموزش پرورش بدیم که گفتن که مدارس دولتی
خب
پولی نمی‌شود.
آها
وزیر آموزش پرورش شب گذشته از طرح هیئت همانایی شدن مدارس کشور خبر داد. حالا اعلام شد در این طرح فقط نحوه اداره مدرسه تغییر می‌کنه و قرار نیست هزینه از دانش آموزان گرفته بشه.
حالا بحث کالا برگ شد یه خبر دیگه هم بخوام مرتبط بخونم، این که فردا پایان مهلت استفاده از کالا برگی سال گذشته است. یاد بشه مثلا کالا برگی اعلام میشه میگفتن تا فلان تاریخ مثلا چه استفادهش کرد، حالا اعلام کردن که یعنی معاون رفاه وزارت کار گفته که استفاده از کالا برگ دی، بهمن و اسفند سال گذشته فقط تا فردا میشه ازش استفاده کرد. حالا اون هموطنانمون که استفاده نکردن فردا میتونن به نزد کالا برگ استفاده کنن.
بسیار.
خب آرش اگر موافق باشی بریم یه چند خبر سیاسی هم بخونید. من آماده دارم اگه چیزی هست بخوایش تو اول شروع کنم.
بخوایم موضوع ترامپ رو بگم.
بگو.
ترامپ گزینه برای مهار واکنش منفی به گرانی بنزین نداره. حالا واشنگتن پست خبری روز زده گفته قیمت بنزین در امریکا در حال افزایشه و رای دهندگان واکنش منفی نشون میدن. حالا تو کاخ سفید گزینه‌های کاهش قیمت بنزین در حال کاهشه با ادامه جنگ ترامپ علیه ایران افزایشه. قیمت نفت به نگرانی سیاسی بزرگی برای دولت ترامپ تبدیل شده. محمد رضا
حالا دیگه قیمت بنزین هم شده شده بلای جون ترامپ دیگه.
آره
فارن پالیسی گفته که آمریکای ابرقدرت در برابر ایران شکست خورده است. این نشریه گفته حمله غیرقانونی آمریکا تنها ایران را عصبانی تر و بی‌اعتمادتر نسبت به پذیرفتن هر گونه توافقی ساخته است. ایران که در این جنگ از مزایای سیاسی و عالی از مزایای عالی سیاسی و به اصطلاح از این مزایای تنگ هرمز بهره برداری کرده، قرار نیست از کنترل آن صرف نظر کند. این حالا تحلیلی بود که نشریه داده.
محمد میدونی که حالا محمد رضا میدونی که وضعیت کولومبیا بالاخره در صدر خبرها. حالا رئیس جمهور کولومبیا گفته تجاوز به کوبا، تجاوز به آمریکای لاتینه.
دقیقاً.
بعد رئیس جمهور کلمبیا گفته من با حمله نظامی به کوبا مخالفم، زیرا این یک تجاوز نظامی به آمریکای لاتینه. منطقه کارائیب باید به عنوان منطقه صلح باقی بمونه و مردم کوبا تنها صاحبان سرنوشت کشور خودشون هستند. این قاره قاره آزادی است، نه اشغال. من نمیدونم این ترامپ کلا در چند جبهه میخواد در واقع کار خودشو پیش ببره.
حالا به هر حال قلدری و زورگویی هم جایی داره و نهایتا به سزای عملش ان شاء الله میرسه. خب خبرهامون تموم شد. تو خبری داری؟
نه آره، تو این بخش حالا
آره تو این بخش
خبر که اصلا خب حالا
آره چون این بخش آره. من چیز برای این بخش دیگه ندارم، اگه داری بگو که وگرنه که خبر نداری.
نه میگم خبر دارم، تو این بخش من موسیقی بشنویم، بریم یه چیزی تنوعی داشته
باشیم. آره بریم یه چیزی بشنویم، برمیگردیم با ایران سربلند در خدمت شما هستیم.
استکبار با دشمنان هستیم، همواره در پیکار، همچون سلیمانی هستیم پای کار. ما ملت عشقی، ما ملت بیدار، نزدیک به گله با همت و ایمان، در لحظه فتحیم با پرچم ایران، در لحظه فتحیم با پرچم ایران. تا مرتضا ماند، او پشت در افتاد تا حق رضا ماند، او محسنش را داد تا هر کسی داند، زهرا اگر هم رفت باید علی ماند، باید علی ماند. حالا که ما هستیم باید قوی باشیم، با رمز یا زهرا یار علی باشیم، با رمز یا زهرا یار علی باشیم. چون برزگر محجوب، ما اهل ایمانیم، با غیرت و همت سرباز ایرانی، با غیرت و همت سرباز ایرانی. ما فاطمی هستیم، ما حیدری هستیم، سرباز و جانباز سید علی هستیم، در جنگ ترکیبی رهبر عدو بستیم، چون رهبری فرمود ما متحد هستیم.
چون رهبری فرمود ما متحد هستیم، پای ولایت ما جانا نمیمانیم.